به لحظات پایانی برنامه کم کم نزدیک میشیم. خب امروز حرفای خوبی هم زده شد، نکات خوبی هم شنیدیم، هم از کارشناس محترم برنامه، هم از دوستان عزیز شنونده، و گپای ما زدیم. البته خب انشالله که در مجموع
بله.
گپای ما کامل شده باشه.
بله، بله. مهمتر ما که گفتم یک روزی قشنگ داشته بر دوستای عزیز ما که امروز یک تاریخ بقال بعضی لاکچری هست.
بله.
تاریخ خیلی جالبی بود که امروز دقیقاً در ساعت 9:09 صبح روز نهم از ماه نهم سال 1399 برای همه مردم، برای همه بندهای خدا و بخصوص برای همه مردم از افغانستان، خانواده های نازنین، دعا کردیم که دلشان خوب باشه و خداوند حال دلشان خوب کنه، هوای دل تک تک ما را داشته باشه. الهی آمین.
بازم میگیم که نگاه هایتان زیبا، دلتان جمع، جیب هایتان پرپول، خدا یارو نگهدار.
سلام باشید و لبخند بزنید. خدا نگهدار.
اولین لوکوموتیو ایرانی، اولین راه آهن در ایران در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شد. وقتی سال 1261 یک خط تراموا بین تهران و شاه عبدالعظیم به طول 8700 متر کشیده شد. اما تکنولوژی این راه آهن و قطاری که در آن استفاده شد در دست فرانسوی ها و بلژیک ها بود. بعدها روس ها هم در صنعت قطار وارد ایران شدند. در زمان رضا شاه نیز قطارهای ایران را آلمان ها و انگلیسی ها می ساختند. در تمام دوران پهلوی ایران هرگز به سمت تولید موتور قطار و ساخت لوکوموتیو حرکت نکرد. برای همین حتی بعد از انقلاب، یعنی در طول دوران جنگ و سالهای پس از آن نیز، ایران تا مدت‌ها متکی به واردات لوکوموتیو از خارج کشور بود. بعد از مطالعات اولیه از آبان 1387 احداث کارخانه در فضای 16 هکتاری در استان البرز آغاز شد و تولید آزمایشی از خرداد 1390 با موفقیت به نتیجه رسید. سرانجام از بهمن 1391، 130 سال پس از ورود قطار به ایران، اولین خط تولید لوکوموتیو بومی در ایران با ظرفیت تولید 600 دستگاه آغاز به کار کرد. پیش از این از 195 کشور جهان تنها 39 کشور توانایی ساخت لوکوموتیو را داشتند که قدرت عمده در اختیار کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، لهستان، ایتالیا، کانادا و اسپانیا بود. اما حالا ایران نیز برای اولین بار در تاریخ خود به یک کشور تولید کننده موتور قطار و لوکوموتیو بدل شده است.
نظر کو فکر مرا بسر کو، فکر مرا بسر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو. اگرچه قند قند است، اگرچه قند قند است، مرا چیزی نگوین، مرا
مرا چیز نگوین دلم با دکه بند است دلم با دکه بند است مرا چیز نگوین مرا چیز نگوین دلم با دکه بند است دلم با دکه بند است بلبل با ما نظر کو فکر مرا بسر کو فکر مرا بسر کو جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو از گوشه گوشه رفتم از گوشه گوشه دیدم از گوشه گوشه دیدم از حیرت نگاهش از حیرت نگاهش کلک خدا گزیدم کلک خدا گزیدم از حیرت نگاهش از حیرت نگاهش می کلک خدا گزیدم کلک خدا گزیدم با ما نظر کو فکر مرا بسر کو فکر مرا بسر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران 11 به وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران روز دوشنبه برگزار خواهد شد. با گزارش ایرنا، امیر سرتیب دوم داوود عبدی شنبه شب خاطر نشان کرد بر اساس تصمیم ستاد بزرگداشت شهید والا مقام فخری زاده پیکر پاک و مطهر این شهید عزیز برای طواف در مسجع نورانی و مرقد شریف حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام و مشهد مقدس منتقل و پس از آن به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر گرامی حضرت رضا علیه السلام در قم اعزام و طواف داده خواهد شد. امیر عبدی ادامه داد پیکر پاک این شهید مخلص و بی ادعای صنعت دفاعی سپس برای آخرین دیدار با امام و مقتدای خود با حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برده خواهد شد. معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مراسم وداع با پیکر پاک این شهید ترور توسط کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاران او برگزار می‌شود. امیر عبدی با تقدیر از احساسات پاک و پرشور مردم قدرشناس و غیور ایران اسلامی تصریح کرد. با منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و با منظور لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شیوع ویروس کرونا، مراسم تشییع و تدفین شهید دکتر فخری زاده با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خانواده معظم این شهید برگزار می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شهادت محسن فخری زاده حامیان دروغین حقوق بشر، دموکراسی و آزادی را رسوا کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی شهادت محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در پیامی اعلام کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گرفتن انتقام خون شهید فخری‌زاده هم پیمان شدند. ناصر جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان، در گفتگوی با ما تحلیل بیشتری دارد پیرامون شهادت دکتر فخری‌زاده که به اتفاق می شنویم.
این چنین ترورهای هدفمند منحصراً به این منظور اتفاق می افته که دشمنان ملت‌های مستقل و ملت‌هایی که در مسیر استقلال خودشون حرکت می کنند تمام تلاششون معطوف به این هست که اجازه ندهند تا ملت‌ها در مسیر رشد و تعالی علمی خودشون گام بردارن، لذا دست به اقدامات کوری مانند ترور دانشمندانشون می‌زنن. لذا از این جهت می‌شود به جرأت بیان کرد که این ترور و همچنین ترورهای گذشته و ترورهایی که ممکن است استمرار داشته باشد هدفشون صرفاً بازماندن ملت‌های مستقل از رشد و توسعه و به دستگیری سرنوشت خودشون هست. خب یک خیال باطلی هست که قطعاً خواسته اونها محقق نمیشه. چرا؟ ملت‌های مسلمان و ملت جمهوری اسلامی ایران به این مهم رسیده است که برای استقلال خودش تلاش بکنه و هزینه هم که نسبت به این مسئله ممکن است وجود داشته باشد اون رو بپردازد.
بله، اجرام آقای جهانشاهی، شما بفرمایید که نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی رو در این گونه ترورها چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ملاحظه بفرمایید، شما الان همونطوری که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمود، آمریکا شیطان بزرگ هست و این شیطان بزرگ در تمام عرصه‌های هستی هر آنچه که اتفاقی که رخ می‌دهد که این اتفاق ناشی از این می‌شود که ملت‌ها از حقوقشون به نوعی دست بردارن و به حقوقشون دسترسی پیدا نکنند، قطعاً رد پای آمریکا در اون مشاهده می‌شود و آمریکا در طراحی یا در اجازه دادن این چنین اقداماتی قطعا نقش تعیین کننده و اساسی داشته است. اما رژیم منحوس صهیونیستی رژیمی است که به عنوان پادو و به عنوان نوکر تمام عیار شیطان بزرگ نقش اجرایی و عملیاتی خودش رو در چنین اقداماتی نشون می‌دهد. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید شهید فخری‌زاده شهیدی بود که از گذشته رژیم صهیونیستی رو اون متمرکز شده بود و شأن و مقام علمی او رو دریافته بود و تلاش خودش رو معطوف به این کرده بود که این شهید بزرگوار رو به زعم خودش از عرصه علمی کشور حذف کنه، که این هم یک خیال باطلی هست، چرا که دانشجویان، همکاران، فرزندان این شهدا و کسانی که با این شهدا ارتباط داشتن با ریختن خون اونها مصممتر، با یقین بیشتر و با تعصب بیشتر راه شهدا رو انشالله ادامه خواهد داد.
بله جناب آقای جهانشاهی، در پایان بفرمایید که به نظر شما اکنون وظیفه مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نقش مردم به عنوان بازیگران اصلی صحنه مقاومت از سوی دیگر در قبال این گونه عملیات‌های خبیثانه و نابخردانه کشورهای استعمارگر و تروریستی چی است؟
همینطوری که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در پیامشون تاکید کردند، دولت جمهوری اسلامی، دو وظیفه عمده متوجه اوست. یک، اجازه ندهند که آنچه در دست شهید بوده و پروژه هایی رو که شهید دنبال می کردن بر زمین بماند، بلکه با قوت باید اون مسیرها ادامه پیدا کنن، اهم از کمک به ساخت واکسن کرونا و سایر پروژه هایی که این شهید بزرگوار در حوزه مسئولیت خودش مدیریت میکردن. و نکته دوم هم این است که با دولت و مسئولین نظام جمهوری اسلامی باید تمام تلاششون رو معطوف بین بکنن که اولا اجازه ندهند که چنین اتفاقاتی در جامعه دوباره رخ بدهد و ثانیاً هم تمام تلاش معطوف بشود که عاملان این خیانت و این جنایت شناسایی و به اشد مجازات محکوم بشوند و مجازات اونها رو در بر بگیرد. ملت بزرگ ایران هم باید به این مهم واقف بشود و بفهمد که دشمنان انقلاب اسلامی هیچ موقع از دشمنی با ملت ایران دست بر نمی دارند و خسته نمی شوند، مگر اینکه ملت در صحنه باشد، ملت بتواند با حضور خودش در صحنه دشمن رو محکوم به عقب نشینی نماید. یعنی اینکه ما باید توجه بکنیم که دشمن ما دشمنی است که همیشه در مسیر متوقف کردن مسیر رشد و تعالی ما حرکت میکنند، ولی ما باید توجه کنیم که هیچ موقع از مبارزه با چنین دشمنانی خسته نشویم و مسیرمون رو با قوت انشالله استمرار ببخشیم و اون هم لازمش تبعیت از مقام ولایت و پرداختن به آنچه که ولی زمان بیان می کند و ما باید از او تبعیت کنیم.
بله، آنچه شنیدید تحلیل آقای جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان بود، پیرامون ابعاد ترور شهادت محسن فخری زاده و وظایف مسئولین و مردم جمهوری اسلامی ایران در قبال ادامه راه این شهید بزرگوار. ادامه خبرها. سخنگوی سازمان ملل متحد شنبه شب ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، استفان دجریک در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده گفت سازمان ملل هر گونه ترور و قتل غیرقانونی را محکوم می‌کند. آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نیز جمعه شب در رشته توییت‌های در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده تاکید کرده بود قتل هدفمند فرامرزی خارج از درگیری مسلحانه، نقض قوانین بین المللی حقوق بشری و منشور سازمان ملل است. شبکه اجتماعی آمریکایی اینستاگرام در اقدام مغرضانه این بار پست‌ها و استوری‌های کاربران ایرانی مرتبط با شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران را حذف کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اجتماعی اینستاگرام روز شنبه در اقدامی خلاف آزادی بیان، جلوگیری از انتشار پست‌های مرتبط با این ترور ناجوان مردانه را در دستور کار قرار داد. ادامه خبرها. انفجار بار دیگر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل را لرزاند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، فردوس فرامر، سخنگوی پلیس کابل، گفت حدود ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی، یک دستگاه موتر در منطقه دیوان بیگی شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. برخی از شاهدان میگویند زلمه فرمانده حوزه پنجم امنیتی شهر کابل بر اثر این انفجار زخمی شده است. صبح روز شنبه هم بر اثر دو انفجار پیاپی در شهر کابل دست کم 7 نفر زخمی شدند. تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را با عهده نگرفته است. در چند روز گذشته مناطق مختلف افغانستان از جمله شهرهای کابل و بامیان شاهد انفجارهای پیاپی و حملات راکتی بوده است که 100 تا کشته و زخمی بر جای گذاشته است که این حملات خشم مردم، مقامات و شخصیت‌های افغانستان و همچنین مقامات کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته است. سید محمد امین عالمی، خبرنگار ما در شهر کابل، در گزارشی با اوضاع امنیتی افغانستان و ویژه ولایت کابل و دیگر موضوعات مرتبط با آن پرداخته است.
شهر کابل پایتخت افغانستان در روزها و هفته های اخیر شاهد افزایش حملات تروریستی آن هم از نوع انفجار بمب‌های کنار جاده یا ماین‌های مغناطیسی است. آنگونه که وزارت امور داخلی افغانستان و فرماندهی پلیس کابل می‌گویند، طالبان با استفاده از این تاکتیک و دنبال آنند تا بیش از پیش ضعف و ناتوانی‌های کشفی و استخباراتی نیروهای دولتی را برجسته کنند و او را بزرگ فرسند بیانند میان مردم و فاصله ایجاد نمانده و با ایجاد حس بیشتر با وحشت در جامعه به خواسته های خودشان اتفاقا حتی در جریان نشست مذاکرات قطر برسند. در گذشته از این در سری مورد برای پای هم تنها روز گذشته در کابل بودیم، یک مورد در شهر فشار تأکید برخی از بایران بین المللی و نهادهای بین المللی شدن شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم شنیده و دیده می شود که اتفاقا این زمزمه ها مورد استقبال دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار گرفته. و طور مثال سفارت انگلستان در کابل با نشر بیانیه‌ای تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شود تا روند گفتگوها و مسئله تأمین صلح در افغانستان را به گونه سیستماتیک و منظم تحت نظارت و مدیریت گونه که دفتر آقای عبدالله یعنی دفتر شورای عالی مصالحه ملی میگوید تاکنون بخش اعظمی از کارمندان این نهاد حتی از سوی دولت افغانستان مستحق دریافت معاش یا حقوقشان نشدند و به همین دلیل هست که اونا خواهان فعال شدن هرچه زودتر این نهاد هستند تا از یک سو وجه حقوقی خودش را به دست بیاورد و تثبیت کند و از سوی دیگر بتواند گامی تاثیرگذار در راستای تامین صلح در افغانستان بردارد. اما در میان تمامی اما و اگرها و خواسته هایی که از سوی بازیگران داخلی و بیرونی در قضایای افغانستان مطرح می شود، مسئله ای که بیشتر پنهان و دور از نظرها دیده می شود همان ماست و نظر مردم افغانستان هست. مردم افغانستان که بار جنگ را دست کم بیش از 17 این چهار در دهه های گزافی را برای حفظ از موجود فردا دستاورت های دو دهه گذشته هست، دستاورت هایی که از دید مردم افغانستان قابل معاوضه و چشم پوشی نیست. توجه و احترام به آزادی رسانه ها
ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه سی روز به عنوان یکی از زیادتی تشمیل هد این افتر بخش تبریم دولتی در اقدامات تروریستی نبوده آقای بارست که شهادت شاقی و مفعلات در حالی ایران از اینکه ماهیت و با سکوت و حتی همراهی خیش با این ترورها اخراج آمریکا از منطقه راه پایان دادن به تروریسم صهیونیستی است که صلح و امنیت را برای سراسر جهان به همراه خواهد داشت. تغییر سیاست خارجی عربستان برای جلب نظر بایدن هم عنوان انتخابی از روزنامه امروز ایران است. شکست دونالد ترامپ در انتخابات 2020 و روی کار آمدن رئیس جمهوری دموکرات در آمریکا به نظر می‌رسد آنقدر معادلات عربستان سعودی را بر هم ریخته که آنها به فکر تغییر در سیاست خارجی و حتی عادی سازی روابط با ترکیه افتادند. به نوشته بلومبرگ، آل سعود در 4 سالی که گذشت در سایه حمایت دونالد ترامپ توجهی بیش از آنچه از یک قدرت بزرگ انتظار داشت دریافت کرد. معاملات تسلیحاتی آسان، خلاصی از هر نوع اتهامی که رفتارهای ضد حقوق بشریشان به سویانها وارد میکرد و جارد کوشنر که در داخل کاخ سفید حامی تمام قد آنها بود. در سوی مقابل جو بایدن عربستان را کشوری مطرود تعبیر کرده که دستور قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی را در سفارت این کشور در استانبول صادر کرده است. او در جریان کمپین‌هایش بارها بر پایان حمایت آمریکا از تجاوز به یمن و حمایت از متهمان سیاسی در این کشور گفته بود، اما در این میان آنچه بیش از پیش عربستان را نگران کرده تصمیم بایدن برای توقف فروش سلاح بر یاز و بازگشت به مذاکرات بر سر برجام با ایران است. همین دغدغه ها در فرصت باقی مانده تا روی کار آمدن بایدن عربستان را به فکر خانه تکانی در حوزه سیاست خارجی واداشته و با باور ناظران به نظر می رسد تصمیم دارد با یک تیر دو نشان زده و با عادی سازی روابط با انقره با پیش شرط حل مناقشه قطر پالس مثبتی نیز به رابطه جدید آمریکا بفرستد. خب عزیزان شما، با پایان سرویس خبری این ساعت و برنامه بررسی مطبوعات ایران از این که با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار.
قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به یکی یک شما همراهان ارجمند. در نیمروزی دیگر با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس، با این امید که لحظات نیایش امروزتان با حس خوب دعا و اجابت خدای مهربان توأم باشه. ای آن که یادش برای یاد کنندگان عزت و افتخار است، و ای آن که سپاسگزاریش برای سپاسگزاران پیروزی و رستگاری است، و ای آن که فرمانبرداریش برای فرمانبرداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یادت از هر یادی، و زبان من را به سپاسگزاریت از هر سپاسی، و اعضای من را با طاعتت از هر طاعتی وادار کن. و اگر در کنار کار و کوشش فراغت و آسایشی برای ما مقدر کرده ای، آن فراغت و آسایش را قرین سلامت قرار ده که در عرصگاه آن پیامد بدی به ما نرسد و ملالت و دلتنگی به ما نپیوندد، تا فرشتگان نویسنده بدی ها با پرونده پاک و خالی از ثبت بدی های ما چشم پوشی کنند و فرشتگان نویسنده خوبی ها به سبب خوبی هایی که از ما نوشتند خوشحال و شادان باز آیند. بر محمد آلش درود فرست و پایان آنچه نویسندگان اعمال ما در پرونده ما خواهند نوشت توبه پذیرفته شده قرار ده، توبه‌ای که پس از آن ما را بر گناهی که کسب کرده ایم و معصیتی که مرتکب شده ایم نیستانی. امروز از یک مسابقه با خودتان صحبت میکنیم، مسابقه با جوایز ارزنده. حتما در رسانه‌های مختلف گاهی با اعلانات مسابقات گوناگون روبرو شدین و حتما در جریان مسابقات ورزشی و غیر ورزشی که گاه در سطح جهانی برگزار میشه هستین. مسابقه‌ای که ما از او صحبت میکنیم یک مسابقه جهانی است با شرکت تمام انسان‌ها. در اغلب مسابقات برای شرکت کردن در یک مسابقه شرایطی را در نظر میگیرن، یعنی خیلی از مسابقات عمومیت ندارن، اما مسابقه برای انجام کار خیر یک شرط بیشتر نداره، او هم تمایل به بهتر شدن و کامل شدن است. آیا کسی پیدا میشه که خوش نداشته باشه که بهتر از روز قبل باشه، کامل تر از روز قبل باشه؟ برخلاف مسابقات دیگه که از نظر انجام کارهای مورد نظر در هنگام مسابقه محدودیت هایی داره، اما کار خیر گستره وسیعی داره، یعنی با انجام هر کار خیری با عنوان شرکت کننده در این مسابقه نامتان ثبت میشه. تفاوت این مسابقه هم ایست که بازنده نداره، یعنی همی که فرمی شرکت کردن امضا کنین، یعنی نیت کنین که خیری ولو کوچک به دیگر را برسانین، همو لحظه از برکات و جایزش برخوردار میشین. در قرآن کریم هم وقتی در باب کار خیر صحبت میشه از کسایی یاد میشه که در کار خیر نه تنها سرعت میگیرن بلکه سبقت میگیرن. گویی مسابقه جهانی میان بندگان خدا در انجام کار خیر در جریان است و مؤمنان همانند حاضران در یک مسابقه جدی در تلاشند که از همدیگه گوی سبقت را بربایند. در این لحظه از برنامه و اتفاق شما عزیزان صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام ادیب یزدی را میشنویم. استاد سلام بر شما. موضوع امروز مسابقه در کارهای خیر است. صحبت های خودتان درباره فرق بین عجله و شتاب در این زمینه میشنویم.
علیکم السلام و انشالله همه کاراتون بر مبنای سلام و سلم و صلح و آشتی و خوشبینی و حسن ظن باشه که همینطور هم هست. گاهی اوقات بعضی از مفاهیم خیر و مفاهیم شر به قدری انتزاعشون و عملکردشون به همدیگه نزدیک میشه که فاصله شون در حد یک مو هست. و انسانهای دقیق و کسانی که تو نگاهشون بسیار بسیار بصیر و عمیق هستن متوجه این تفاوت ها میشن. مثل غرور و عزت نفس، غرور بسیار بده، تکبر بسیار زشته، از صفات کفاره، و از اون طرف عزت نفس بسیار پسندیده، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. فرق بین غرور و عزت نفس گاهی اوقات انقدر به هم نزدیک میشه و باریک میشه، انسان باید این رو دقت داشته باشه. یکی از همون دو مفهومی که دوباره یکیش خیر و دیگری شر، مسئله عجله و سرعت در کار خیره. در روایت داریم که العجله من الشیطان و تعنی من الرحمن، عجله کار شیطونه و تعنی و صبر از عنایات حضرت حق تعالی است. و حال اینکه خود قرآن امر می‌فرماید سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید در به دست آوردن رحمت پروردگار عالمیان، و یا آیه‌ای که فاستبقوا الخیرات که خیلی معروف در کار خیر با یکدیگر مسابقه دارید و سعی کنید که برنده میدان کار خیر باشید. خب اینجا عجله و سرعت باید ببینیم که تفاوتاش چیه. اولا می‌فرماید فاستبقوا الخیرات، یعنی کار خیر عجله کنید. و حال اینکه اون عجله‌ای که می‌فرماید العجله من الشیطان، عجله در کار شر، عجله در گناهه. روایتی هم داریم از قول حضرت امیر علیه السلام که حضرت می‌فرماید الصبر ثلاثه، صبر سه گونه است. بعد یکی از انواع صبر که حضرت امیر خیلی از اون تجلیل می‌فرمایند، حضرت می‌فرمایند الصبر فی المعصیه، وقتی گناه می‌خوای بکنی عجله نکن، می‌خوای گناه کنی دیگه. عجیبه، حضرت امیر نمی‌فهمند گناه نکن، میگن عجله نکن، می‌فهمند صبر کن. اگه روزه بگو خدایا من این روزمو آلوده به گناه نمی‌کنم، صبر می‌کنم تا شب بشه. و اگر شب هست بگو خدایا من شب رو آلوده به گناه نمی‌کنم، صبر می‌کنم تا روز بشه. و حال اینکه اگر انسان گناه هم می‌خواد بکنه عجله نکنه، با تعنی بشینه، حالا یه کمی بشینه اینجا، دو دقیقه بشینه اون طرف، 5 دقیقه حالا یه چایی بخوره. همین که انسان در گناه کردن عجله نکنه، این کم 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 موجبات پشیمانیش فراهم میشه و انشاءالله به سمت گناه نمیره. برعکس در کار خیر قرآن میفهمد دیگه اینجا تعنی جایز نیست. بجم زودتر خودت رو به مبادرت به این عمل خیر برسان، به وادی عمل برسان، تا شیطان از این حفره ها سوء استفاده نکنه، تو رو پشیمونت بکنه و خدای نکره فرصت برای ریا برای تو پیش بیاد. چون انسان وقتی در کار خیر عجله میکنه دیگه فرصت نداره ریاکاری کنه، تظاهر کنه، منت بگذار، کارهایی که کار خیر رو از بین میبره و خیلی هم بده. لذا این تفاوت بین عجله و سرعت و استباق که قرآن میفرماید فاستبقوا الخیرات، این رو خواستم که تو این چند توضیح عرضه داشته باشم و بتونیم اونی که مصلحت هست و خیر ما در اثرات که گروه او هست از ما سر بزنه.
نزدیک شدیم به لحظات آسمانی اذان ظهر با افق کابل. گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات یکم تا چهاردهم از سوره مبارکه صاد با صدای استاد محمود لطفی نیا و به استقبال اذان ظهر می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا
Oh.